شب دوری مکن جانم فدایت، از اول بودم و هستم فدایت، تو گفتی دوری و دوستی نمایت، بیا شرمنده میشه دشمنایت، ای دوستی دوری ای جوری ناجوری، ای عمرای صبوری نمیشه دلبر جانی نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه. و قربانه دو چشمانه چبون یار، بیا دنیا نمی ارزد و دوری، تبسم کن که مهمانه چبون یار، ای دوستی دوری ای جوری ناجوری، ای عمرای صبوری نمیشه دلبر جانی نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه، در ملک دیگر را پیدا نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه. سخنهای شیرین داری نگار جان، بیا از دوریت دیوانه میشم، چه عشق آتشین داری نگار جان، ای دوستی دوری ای جوری ناجوری، ای عمرای صبوری نمیشه دلبر جانی نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه، در ملک دیگر را پیدا نمیشه، بدون تو زندگانی نمیشه.
بله، یک آهنگ زیبا در مورد دوستی بود از جناب مصطفی صوفی که خب ضرب المثل رو هم داشت گنجانده بود در مورد دوری و دوستی، که البته خب قابل نقد هم هست ای که هرچه دورتر دوستی ها پایدارتر که نمیشه گفت که واقعا همی قسمی هست، بعضی هستن که از آدم که دور میشن دوستی هایش هم از بین میره و این ضرب المثل مصداق پیدا میکنه، از دل برود هر آن که از دیده برفت. امیدوار هستیم همیشه در کنار دوستهایتان باشین خوب و خوش و لحظاتی سرشار از شادمانی را در کنار اونها بگذرانین، با رفتار خوب، با زبان شیرین، با پیامک های خوبه که با هم میتونین دوستی ها را پایدارتر بکنین. و مهمترین چیز هم در دوستی امو اعتماد است که خب در طول گزارش ها و صحبت های شما هم ما شنیدیم که واقعا خیلی مهم هست. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
یکی از چیزهای خیلی عجیب ما است که کفش یک نفر را نمی پوشیم، اما درباره نحوه راه رفتنش نظر می دیم. از زندگی دوستمان و شرایطش هیچ خبر نداریم، میگیم اتورست و اتورست، او باید این کار میکرد او کار میکرد، خب قضاوتش میکنیم در واقع، در صورتی که نمیدونیم او در چه شرایط زندگی میکرده و چه سختی ها و بحران هایی را باش دست و پنجه نرم میکنه. باز وقتی دوست ما میگه تو چی از زندگی ما میدونی که گپ ها را میزنی، باز یک سری گپ ها برای توجیه گپ های خود میاریم. جالبیش اینجاست که دوست ما میگه از زندگی ما یک قسمی است، یعنی شرایط دارم، تو میگی نه، بگوی که تو بجای او زندگی میکنی و به هر حال همه چیز را میفهمی، در صورتی که شاید با تجربه هم شما دوستان عزیز ای را درک کرده باشین که اگه کسی را مورد قضاوت در مورد چیزی قرار داده باشین، همو بلا سرتان میایه که سر اون نفر آمده. عیناً شاید بعضی از ماها ای را تجربه کرده باشیم در زندگی های ما. نمیدونیم بعضی از ما بعضی وقتا چرا اینقدر بی انصاف میشیم. امام علی علیه السلام میفرمایند انصاف دلها را با هم مهربان میسازد. خیلی 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 در کنار شما دوستان عزیز با ما خوش گذشت. امیدوار هستیم بر شما هم قسم باشه، چون که دوستای بیریا و پاکی هستین بر ما که قسمی بر ما خوش میگذره و امیدوار هستیم که شما هم نسبت به ما همی احساس را داشته باشین. وقت برنامه به پایان رسید. تا حضور دیگر بدرود. حق خوش رو بمید.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. تأکید حنفی بر تلاش برای یکسانسازی پروژه های انکشافی در افغانستان. و کارشناس صلیب سرخ، خدمات دولت ایران به اسبای افغانستانی قابل تحسین است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر مهربانی و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در دیدار با نماینده رئیس جمهور قرقیزستان گفت از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری اقدام نخواهد شد. در دیدار طلعت بیگ نماینده ویژه رئیس جمهور قرقیزستان و هیئت همراهش با شیر محمد عباس استانکزای، اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان بررسی شد. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
امروز آقای طلعت بیگ نماینده ویژه رئیس جمهور قرقیزستان و هیئت همراهش با شیر محمد عباس استانکزای، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان ملاقات کردند. به گفته ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان، در این دیدار در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی بحث و گفتگو کردند و آقای استانکزای در این دیدار با اشاره به درگیری‌های اخیر بر مرز قرقیزستان و تاجیکستان تاکید بر حل و فصل آن از راه گفتگو کرده است.
آقای طلعت بیگ نماینده ویژه رئیس جمهور قرغیزستان و هیئت همراهش با محترم الحاج محمد عباس تانیگزی معین سیاسی وزارت امور خارجه امارات اسلامی افغانستان ملاقات نمود. در این نشست پیرامون همکاری های سیاسی، اقتصادی و سایر بخش های میانی دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. آقای تانیگزی با اشاره به درگیری های اخیر در مرز قرغیزستان و تاجیکستان روی حل و پس مسائل موارد مورد اختلاف از رای تفاهم و گفتگو تاکید نمود و همچنان از همکاری همجانبه امارت اسلامی در راستای تقویت روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی به قرغیزستان اطمینان داد.
همچنان آقای استانگزای معین سیاسی وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در این دیدار به نماینده ویژه رئیس جمهور قرقیزستان و هیئت همراهش اطمینان داده که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان با تعدادی از علما و متنفذین ولایت فاریاب دیدار کرد. طالبان با نشر اعلامیه گفته است رهبری امارت اسلامی تلاش می‌ورزد تا با مشکلات مردم رسیدگی شود و پروژه‌های انکشافی را در مناطق مختلف کشور به صورت یکسان تطبیق نماید. وی گفت امارت اسلامی افغانستان اهمیت سرک حلقوی و منافع آن برای تمام مردم افغانستان خصوصاً ولایات هرات، بادغیس و فاریاب را به خوبی می‌داند و امارت اسلامی با توجه به امکانات دست داشته خود جهت ترمیم آن تلاش خواهد ورزید. دیدار کنندگان خواهان توجه جدی مسئولین طالبان در قسمت ترمیم و تکمیل شدن کار سرک حلقوی فاریاب هرات شده. افزودند که تکمیل شدن سرک متذکره به تمام ملت افغانستان و بخصوص برای حل مشکل ولایت هرات، بادغیس و فاریاب مفید خواهد بود. کارشناس بین المللی صلیب سرخ خدمات دولت ایران به اتباع افغانستانی را قابل تحسین خواند. برندا فلورز، کارشناس آلودگی های تسلیحاتی کمیته بین المللی صلیب سرخ در سفر به تایباد و دیدار با ولسوالین ولسوالی گفت همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران با کمیته بین المللی صلیب سرخ در مسائل اتباع خارجی پوشیده نیست و دولت ایران در همه حوزه ها فراتر از توان خود برای رسیدگی با امور اتباع افغانستان تلاش کرده که قابل تحسین است. وی افزود روند ارائه خدمات دستگاه‌های متولی در ایران به اتباعی که قصد بازگشت به کشور خود را دارند از مرز دوغارون به عنوان نزدیکترین معبر در ولایت خراسان رضوی به نحو مطلوبی در حال اجراست و روند بازگشت داوطلبانی آنها مورد حمایت قرار دارد. خانم فلورز گفت افغانستان در 14 گذشته همواره دستخوش جنگ‌های داخلی بوده و دولت جمهوری اسلامی ایران با اجرای خدمات بشردوستانه همواره در کنار مردم کشور همسایه خود بوده است، اما سازمان‌های بین‌المللی هم باید نگاهی ویژه‌ای به ارائه امکانات و تجهیزات در مرز دوغارون داشته باشند. این مقام صلیب سرخ همچنین تاکید کرد آموزش‌های پیشاگاهی از خطر ماین در دوغارون برای اتباعی افغانستانی اهمیت ویژه‌ای دارد. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اوچا تاکید کرد از نیازهای بشردوستانه در افغانستان باید ارزیابی سالانه و سراسری انجام شود. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل موسوم به اوچا روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد تلاش می‌شود تا ارزیابی‌هایی برای تشخیص آسیب‌های ناشی از فقر، کرونا، رویدادهای طبیعی، بی‌ثباتی سیاسی و بحران اقتصادی درباره افغانستان انجام شود. اوچا تأکید کرد این ارزیابی ها برای تشخیص نیازهای بشردوستانه، اطلاع رسانی و برنامه ریزی های آینده مهم است. این ارزیابی سالانه برای نخستین بار در سال 2018 میلادی در افغانستان انجام شده بود. این بیانیه در حال منتشر می شود که اوچا پیش از این گفته بود با کمبود بودجه مواجه است، بنابراین روند کمک رسانی به افغانستان را کاهش می دهد. این نهاد سازمان ملل همچنین تصریح کرده بود پول مورد نیاز برای کمک به افغانستان در سال جاری میلادی تأمین نشده است، بنابراین با توجه به کمبود بودجه روند کمک رسانی به این کشور کاهش می‌یابد. هیئت ازبکستان و نماینده ویژه آمریکا در امور افغان‌ها در دیداری در شهر واشنگتن چشم‌انداز همکاری‌های متقابل برای حل و فصل اوضاع افغانستان را بررسی کردند. توماس فست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در دیدار با هیئت ازبکستان به سرپرستی روسلان بیگ دولتوف، وزیر عدلیه و فرقه صدیقوف، معاون وزیر خارجه ازبکستان، طرف ازبک را در حل و فصل اوضاع افغانستان دارای نقش کلیدی دانست و گفت ازبکستان برای اولین بار پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توانست همه طرفهای علاقمند و کشورهای درگیر را پشت یک میز جمع کند. هیئت ازبک همچنین با ریک گرین دستیار ویژه رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرده و اصلاحات در دست انجام در ازبکستان در زمینه افزایش کارایی سیستم مدیریت دولتی، روند آزادسازی قوانین و نیز اقداماتی مبنی بر پیشبرد اصلاحات قضایی و حقوقی بررسی شد. هیئت ازبکستانی با دونالد لو دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی نیز دیدار داشت. مسئولان حکومت موقت طالبان میگویند با هدف کاریابی برای مردم و دسترسی به نان با کیفیت و صحی، سیلوی بلخ بعد از دو دهه دوباره فعالیتش را آغاز کرد. با فعال شدن بخش نانپزی سیلوی مزار شریف برای نزدیک به 50 کارگر بیکار هم زمینه کار فراهم شده است. خیبر ابراهیمی گزارش می‌دهد.
با فعال شدن بخش نانپزی سیلوی مزار شریف برای نزدیک به 50 کارگر بیکار زمینه کار فراهم شده و مسئولان امارت اسلامی میگویند در نظر دارند تا با فعال ساختن بخش‌های دیگر این سیلو زمینه کار را برای 400 زن و مرد مهیا سازند. مولوی نصرت منصور رئیس سیلوی مرکزی افغانستان میگوید در نظر دارند تا با عقد قرارداد با قلوردوی شمال قماندانی امنیه و ریاست ستامه بلخ نان مورد نیازشان را فراهم سازد.
طول کار در ماشین پا که لحاظ بندی کشی نو که اغا وڑا خیشتر اخشل کدل دی اغم پا ماشین بندی دی نو در سپایی پا لحاظ بندی در دیر سپا ترکیب لری او دا رقم موسونیت یا زیاد دی کیفیت یا تقریبا د بازار په نسبت باندې د دې ډوډیو د ناروایی په نسبت باندې د دې ماشین ډوډۍ کیفیت هم شرازی او د نظافت په لحاظ باندې هم ډیر مفید.
مسئولان سیلو همچنان از فعال ساختن غرفه های نان سیلو در اطراف روضی مبارک نیز خبر دادن میگویند. در این غرفه ها کیک و رود از تولیدات سیلو به فروش خواهد رسید. همچنان زمینه های کار نیز برای شمار از جوانان در این فابریکا فراهم می شود.
الحمدلله ما تقریبا فعلا یارش 300-350 نفر بچه جوانا را سفتینام کنیم و با امرایشان طبقه اوناس که 54 تا زن ما با امرای خود به کار اینجا انشاءالله ورزی زمین میشه برابر میکنیم.
در همین حال کارگران سیلوی بلخ از فعال شدن بخش نانپزی خرسند هستند. آنان از باشندگان شهر مزار شریف و ادارات دولتی میخواهند تا از نان سیلو استفاده نمایند تا باشد برای مردم زمینه کار فراهم شود.
بسیار خوش هستیم که شرایط کار برای ما دوباره مهیا شد. بعد از 26 سال که فابریکا توقف بود دوباره چپنای سفید را تن گرفتیم. آماده هستیم که بخیر کار فعالیت کنیم. مردم رزیده ما هم از استفاده بکنیم.
خواهش باست که همین نان مورد ذره خود از سلوی خود قرار داد بکنه از سلوی بل. هم نان با کیفیت باشه عرضه بکنه و هم نان صحی و هم با قیمت ارزان و هم با اقتصادی خود دولت بایی فایده دارد مفاد میرسانه.
سیلوهای دولتی افغانستان که به کمک اتحاد جماهیر شوروی وقت در ولایات کابل، کندهار، بغلان و بلخ ساخته شده بود در سه بخش نانپزی، آسیاب و نگهداری گندم به شکل معیاری فعالیت داشت که در آن زمان بیش از 120 هزار تن در آن به شکل مستقیم و غیر مستقیم مشغول کار بود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
ادامه خبرها. وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه جزئیات بیشتری را درباره جنایت تروریستی شیراز اعلام کرد. وزارت اطلاعات ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد مجموعه رصدها، تحقیقات و عملیات صورت گرفته تا کنون منجر به شناسایی و بازداشت کلیه عوامل هدایت صحنه، عملیاتی و پشتیبانی اقدام تروریستی شیراز شد. این اطلاعیه می‌افزاید تعداد دیگری از عواملی که برای عملیات مشابه وارد ایران شده بودند نیز بازداشت شدند. بدین ترتیب تا کنون 26 تروریست تکفیری توقیف شدند که کلیه افراد توقیف شده غیر ایرانی و با ملیت‌های جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان هستند. در این اطلاعیه آمده است این تروریست‌ها در ولایات فارس، تهران، البرز، کرمان، قم و خراسان رضوی مورد تعقیب قرار گرفته و توقیف شدند. تعدادی از آنها نیز در سرحدات شرقی و هنگام فرار از ایران بازداشت شدند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران تصریح شده است رصد و تحقیقات همه‌جانبه اطلاعاتی و تکنیکی همچنین به صورت همه‌جانبه شبانه روزی و سراسری ادامه دارد و همانطور که در اطلاعیه‌های پیشین اشاره شد تا شناسایی و مجازات آخرین تروریست تکفیری دخیل در فاجعه حرم شاه چراغ چه در داخل و چه در خارج از کشور باشند ادامه خواهد یافت. وزارت اطلاعات ایران همچنین بر گرفتن انتقام از عاملان حمله تروریستی به شاه چراغ تاکید کرد. فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران از کشف حدود 600 قبضه سلاح جنگی در 45 روز اخیر توسط مرزداران ایران خبر داد. سردار سرتیب احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در جریان بازدید از مرزهای ولایت سیستان و بلوچستان در جنوب شرق ایران گفت در 45 روز اخیر مرزداران ایران اسلامی ضمن انهدام چندین باند قاچاق سلاح و مهمات حدود 600 قبضه سلاح جنگی را کشف و ضبط کردند. سردار گودرزی افزود کشف این میزان سلاح جنگی در 45 روز گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 26% افزایش داشته است. فرمانده نیروی پدافند هوایی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت که سامانه باور 373 جنگنده‌های رادارگوریز و پهپادها را هدف قرار می‌دهد. امیر سرتیب علیرضا صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی اردوی ایران، با بیان اینکه ارتقای سامانه باور 373 جمهوری اسلامی را و دومین کشور دارنده چنین سامانه‌ای با قدرت بالا و برد بیش از 300 کیلومتر در جهان تبدیل کرد، افزود این سامانه علاوه بر اینکه می‌تواند با همه جنگنده‌های جهان درگیر شود، قادر است تا با جنگنده‌های نسل پنجم جهان که رادارگریز هستند نیز به طور کامل درگیر شود. سرتیب صباحی فرد تصریح کرد پهپاد هدف که با کار مشترک توسط وزارت دفاع و پدافند هوایی اردوی ایران تولید شده در این آزمایش به ارتفاع 43,000 پایی رسید و در آنجا مورد اصابت سامانه باور 373 قرار گرفت. فرمانده نیروی پدافند هوایی اردوی ایران با بیان اینکه فقط یک کشور در جهان دارای سامانه مانند باور 373 است تاکید کرد اگر سایر کشورها بخواهند سامانه‌ای با این قدرت را تولید کنند تا 20 سال زمان نیاز دارند، اما ایران توانست با مرور این سامانه را ارتقا دهد تا با برد بیش از 300 کیلومتر دست پیدا کند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. استانکزای از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. تأکید حنفی بر تلاش برای یکسانسازی پروژه های انکشافی در افغانستان. و کارشناس صلیب سرخ، خدمات دولت ایران به اتباع افغانستانی قابل تحسین است. خب شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. این روزها طرح نظام فدرالی برای افغانستان بین سیاستمداران و کارشناسان بحث داغی است. سیاستمدارانی چون محمد کریم خلیلی، عبداللطیف پدرام و سرور دانش نظام فدرال را بهترین گزینه برای پایان یافتن بحران سیاسی در افغانستان می‌دانند، در حالی که سیاستمدارانی چون محمد حنیف اطمر آن را مقدمه تجزیه افغانستان می‌بینند. کارشناسان نیز درباره فدرالیسم در افغانستان دیدگاه‌های متفاوتی دارند. از جمله حفیظ‌الله محمدی، آگاه مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم زهرا سلطانی، فدرالیسم را بهترین گزینه برای تحقق عدالت اجتماعی و جلوگیری از تجزیه افغانستان ارزیابی کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیگانه پنداشتن طرح فدرالیسم افغانستان از سوی آقای حکمتیار، نادیده‌گیری گذشته افغانستان، حذف مطالبات مردم افغانستان، نادیده گرفتن ضرورت‌ها و واقعیت‌های جامعه افغانستان هست. گذشته افغانستان از عبد 47 به یک شکل مستقل به خود می‌گیرد، شبهی از فدرالیسم بر این جغرافیا حاکم بوده است. در کنار حکومت قندهار، خودمختاری هزارجا، خودمختاری بیک های ازبک وجود داشته و بخش بزرگ از تاریخ افغانستان را شکل می دهد. از دوران دوست محمد خان و دوران عبدالرحمن خان در اجد اشتاد که تمرکزگرایی قدرت صورت گرفت، فجایع بسیار بزرگ را بر مردم افغانستان متحمل کردند و فجایع و جرائم بین المللی خلق نمودند. در دهه اجد اشتاد از سیاست تمرکزگرایی قدرت و متمرکز نمودن قدرت، جرائم نسل کشی مردم هزاره، جرائم جنایت علیه بشریت، حذف اقوام دیگر، اینها به وجود آمد. همیشه قدرت متمرکز و تمرکز نمودن قدرت فجایع بسیار بزرگ بر مردم افغانستان به وجود آورده، دردها و رنجهای بیشماری بر مردم افغانستان متحمل نموده است. در دوران خاندان آل یحیی و در دوران طالبان حکومت قبلیشان جناحهایی از تمرکزگرایی قدرت به وجود آمده. قضیه مزار در دوران حکومت قبلی طالبان و قضیه پنجشیر در دوران فعلی، اینها بخش و آثار و ناشی از این تمرکزگرایی در قدرت هست. به علاوه در تاریخ افغانستان طرح فدرالیسم بسیار دههای قبل از طرف حزب وحدت به طور صریح به عنوان یک طرح بزرگ و بخش مطالبات بزرگ از حزب وحدت را شکل میداد، توسط دبیر حزب وحدت مطرح شد و تقسیمات صورت گرفت و برای آن قانون اساسی نوشته شد و بعدها توسط حزب کنگره ملی و حزب جنبش این مطالبه گری صورت گرفت. پس فدرالیسم در گذشته افغانستان بخش مطالبات مردم افغانستان بوده و امروز این مطالبه گری توسط بخش بزرگ از مردم افغانستان و جامعه افغانستان صورت گرفته است.
در شرایط فعلی و با در نظر داشته سیاست حکومت موقت طالبان، آیا امکانش هست که یک همه‌پرسی برای تشکیل یک نظام صورت بگیره و اینکه بدید شما آیا نتیجه همه‌پرسی با در نظر داشته شرایط کنونی نزد جامعه جهانی و ملت افغانستان مشروعیت خواهد داشت؟
همه‌پرسی در حاکمیت طالبان اثر مطلوب ندارد. ما از همه‌پرسی می‌خواهیم با واقعیت‌های جامعه افغانستان و مطالبات مردم افغانستان برسیم که این اثر هرگز در حاکمیت طالبان به وجود نمی‌آید. همه‌پرسی نیازمند زمینه‌هایی هست که این زمینه‌ها در حکومت فعلی طالبان موجود نیست. زمینه‌های همه‌پرسی آزادی بیان، سهمگیری همه مردم و اقشار جامعه حتی زنان، آگاهی درست، قدرت سروزدهی که تا همه مردم شامل شود، نظارت و شفافیت است که همه این زمینه ها در حکومت فعلی افغانستان مفقود است و سیاست های حکومت طالبان، سیاست بر تفکیک جنسیتی، سیاست بر تفکیک زبان، تفکیک قومی صورت گرفته و طالبان به خاطر این سیاست خود زمینه های را خلق کرده که این بار متاسفانه نتوانستیم از یک تا دهمی رتبه کانکور ما دختر در این وجود داشته باشد. این وجود نداشتن و فقدان دختر از جمله 10 نفر برتر کانکور بستگی به سیاست های طالبان، بستگی به وجود آمدن زمینه هایی است که درد و رنج و از لحاظ روانی مشکلات بر دختران و جامعه زنان به وجود آورده است. با وجود حاکمیت طالبان زمینه های برای همه پرسی وجود ندارد و بدون دخالت جامعه جهانی و نهادهای بین المللی و حکومت های بی‌طرف هرگز ما با واقعیت دردهای مردم افغانستان و مطالبات مردم افغانستان نمی رسیم. زمان همه پرسی ارزش و اثر دارد که زمینه های مثل آزادی بیان، سهمگیری همه، نظارت و شفافیت و سروسدهی به تمام مردم افغانستان صورت گیرد.
خب دید شما راهکار چی است که حل کننده همه چالش های کنونی در افغانستان باشه؟
گذار از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب نفی تمرکزگرایی قدرت هست. این نفی تمرکزگرایی ممکن است توسط همشمول بودن حکومت به وجود بیاید، همه مردم افغانستان، همه اقوام افغانستان، همه احزاب، نهادها، آی مدنی، فعالان مدنی نقش داشته باشد در حکومت. ممکن است به شکل پارلمانی، نه به شکل ریاستی، اینها به وجود آید. و بهترین طرح برای این وضعیت طرح فدرالیسم هست. فدرالیسم در جامعه هایی به وجود آمده که مثل جامعه افغانستان تاریخ به گذشته درد، رنج و جنگ داشت. نزاع قومی زمان حل می شود که همه اقوام به خواسته های خود برسد و عدالت اجتماعی نسبت به همه اقوام صورت بگیرد. طرح فدرالیسم بهترین گزینه برای تحقق عدالت اجتماعی و رسیدن به خواسته های اقوام هست. تنوع فرهنگی، تنوع قومی، اینها سبب می شود و تقسیمات جغرافیایی، اینها باعث می شود که طرح فدرالیسم یک طرحی بهتر از طرح‌های دیگر برای جامعه افغانستان باشد. به علاوه طرح فدرالیسم یا با وجود آمدن حکومت بر اساس فدرال سبب می شود که تجزیه طلبی صورت نگیرد. حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان و حقوق همه اقشار جامعه در نظر گرفته شود. پس روح همه طرح‌ها را ما نفی تمرکزگرایی قدرت می دانیم و بهترین شکل برای تحقق این نفی تمرکزگرایی قدرت طرح فدرالیسم را می دانیم. چون فاجعه هایی که به وجود آمده است همه ناشی از تمرکزگرایی در قدرت بوده. پس حذف این فاجعه ها و خلق نشدن دوباره این فاجعه ها هم متکی بر حذف تمرکزگرایی قدرت هست.
اصالت آقای حفیظ الله محمدی را در گفتگو با همکارم خانم سلطانی شنیدید. از سوی دیگر دکتر علی واحدی کارشناس مسائل حقوقی معتقد است اقوام افغانستان بافتی در هم تنیده دارند و طرح فدرالیسم سبب ایجاد تضاد قومی خواهد شد.
خدمت شما عرض کنم این مسائل ارائه طرح فدرالی فکر میکنم در این دو دهه قبل خیلی مسئله به اصطلاح عنوان میشد و مطرح میشد، ولی از اونجایی که ما ساختار قومی و به اصطلاح افغانستان اگر دقیق بررسی کنیم میبینیم که به اصطلاح یعنی یک منطقه مختص به یک قوم خاص به صورت قطعی نیه. بالاخره اقوام به صورت مختلف، مثلا هر ولایت ما میبینیم که از اقوام مختلف در اون چی ولایت مثلا ساکنن زندگی میکنن. بافت افغانستان بافت طوریه که اقوام به ولایت مختلف افغانستان سالای متمادیم با هم زندگی داشتن و هم زیر چتر همون افغانستان و کلن زندگی میکردن. منتها این مسئله به اصطلاح طرح پارلمانی تقریبا اگر آدم دقیق ارزه بکنه نهایتش این میشه که تضاد و حساسیت قومی ایجاد میشه. بعدن هم شاید در اثر به اصطلاح مشکلات که از خوب مناطق فرق میکنه، منطقه افغانستان از یک منابع طبیعی خاصی برخورداره که اگر به صورت فدرالی شو شاید یک تظلم در قسمت دیگه افغانستان باشه. خوی برای ایزی که خیلی مشکله که مثلا در ارائه تر فدرالی بتانه اون حاکمیت عادلانه برخورد کنه و مردم از اون منابع و حقوقی که داره درست برهمن شوه. لذا دلایل مختلفی هست که تر فدرالی جواب اصلا نمیده. اصلا این مسئله در گذشته مطرح نبوده، جدیدنم که مطرح شده فکر میکنم در آدم اگر دقیق روشه این مسائل ارزیابی کنم، چون یک طرح پشت پرده از طرف نظام سلطه در کار جدی دنبال میشه که تجزیه کشورهای اسلامی الان با عنوانین مختلف مسائل در بعض کشورها مسائل مذهبی مطرح میکنن، در بعض کشورها مسائل منطقوی و قومی مطرح میکنن، مسائل نژادی مطرح میکنن. لذا فکر میکنم که این تر اگر کاملا در ذهنیت مردم افغانستان هم چنین مسائل وجود نداشته، بعدا که این مسئله تعقیب شده و همزمان و این مسئله میبینیم در بعضی کشورها روی مسئله خیلی دامن زده میشه. لذا میبینیم که اکثریت به اصطلاح کارشناسا و مردم فهیم و اونایی که روی مسائل افغانستان کاملا اشراف داره، کاملا این تر زمینه خاصی نداره. شاید از این تر توسط یک عناصر محدود یا کسای خاصی مثلا شروع در کل میبینیم که جایگاه خاصی نداره، بلکه اینجوری که مسائل بافت افغانستان و ساختار جغرافیایی و ژئوپلیتیک افغانستان طوریه که سلای متمدی مردم زیر چتر یک دولت واحد به اصطلاح زندگی کردن و هیچ مشکلی نداشته. یعنی مشکل خاص به اصطلاح مطرح نبوده که اگر مسائل فدرالی و مشکل حل کنن، مطرح شدن تر فدرالی بودن و اجرایی کردن این تر نه تنها مشکل حل نمی کنه، بلکه شاید هم از سیاست های قومی و منتخبی به اصطلاح کاملا بزرگ شو، سیاست ها زیاد شو و به جای رفع مشکل ایجاد مشکل ایجاد شو. لذا من فکر می کنم که ساختار افغانستان همون حکومت واحد دولت واحد منتها با مشارکت تمام اقوام که در دوران مختلف تاریخ افغانستان این مسائل بوده و کاملا هم طبیعی بوده و هیچ به اصطلاح مشکل موانعی در این زمینه نبوده و هیچ عدم که تره مثلا برای چی مسائل فدرال مطرح شد، چی مشکل افغانستان داره؟ مشکل خاص که نداره، کلا مثلا اقوام با هم به صورت دوستانه و برادروار و از حقوق عامه و مساوی برامند بودن، سلاح متمدد هیچ مشکلی به سلاح نداشتن. منتهی را کردن این تر جزی که دوباره اون مسائل تشنج و به سلام تنش بین اقوام زیاد کنه و افغانستان دوباره به سوی یک چالش تجزیه و به اصطلاح قسمت جنوب و شمال، شمال و جنوب و این مسائل ترای مطرح شود که به اصطلاح برای آینده افغانستان و برای مردم افغانستان نظر به این شرایط اساس که افغانستان بعد از دو دهه با اون مشکلاتی که داشته و مشکلات امنیتی و اقتصادی و بالاخره زیر چتر و حاکمیت ظالمانه مثلا امریکا و ناتو بوده و زیر یک مشکلات داشته، بهترین وضعیت برای افغانستان همون دولت واحده و تره پارلمانی فکر میکنم که نه تنها مشکل حل نمیکنه، بلکه یک نوع تنش و یک نوع مشکل جدیدیه که در نهایتش هم منجر به این خواهد شد که افغانستان با شمال جنوب و منجر به تجزیه شد که این نه به منفیت افغانستان میشه.
دکتر وایدی، خب برخی کشورها نظام فدرالی را تجربه کردند، میخواستم نظر شما را در ارتباط بدانم چه تفاوت‌هایی در افغانستان وجود داره که متمایز میکنه افغانستان با برخی از کشورهایی که نظام فدرالی در اونها حاکم است؟
ببین در مسائل فدرالی کشورهای مثلا الان ایالتی به صورت ایالتی اداره میشه، منتها بافت افغانستان گفته میشه، بافت افغانستان طوریه که به اصطلاح بافت متراکمه. میبینیم اگر مسئله قومی باشه، تو که پشتون ها در جنوب زندگی خود در شمال مسیح مثلا اقوام دیگه که در شمال است در جنوب و مثلا یک بافت متراکم داره که مختص به یک قوم و به یک نژاد خاص نمیشه. بعضا افغانستان وسعت و وسعت جغرافیایی و اقوامش در اون حد نیه که مثلا بتانه به صورت فدرالی چی شو وجوده، چون وقت شما شمال جنوب میبینین به این صورت نیه که مثلا بعضا منابع افغانستان مسائل افغانستانیه که اگر فدرالی شو خوب یک مشکلات موجود میاد، حتی از نظر منابع طبیعی، از نظر بعض امکاناتی که مثلا در افغانستان از نظر منابع طبیعی و ذخایر و مسائلی که امکاناتی که هست این به صورت نمیشه عادلانه چیش. یعنی اون قسمت شمال مثلا بعض منابع دارن که جنوب نداره، جنوب بعضی مسائل داره. لذا در صورت فدرالی به اصطلاح اجرا بودن یکی عامه مثلا مساویانه از او مسائل بهرمند شو، عدالت برقرار شو، برای اون نظام برای اون ساختار این جز به اصطلاح در سر مشکلات وجود داره که مسائل افغانستان مسائل قبیلوی نیه. مثلا در عراق قبائل خوار قبائل مثلا حالا اونجا هم نیه، فقط کردستان اینا الان اون توسط به اصطلاح نقشه دشمن بوده که یک قسمت از کردستان عراق میبینیم مثلا به صورت فدرالی در کل دیگه دولت عراق جامعه فقط قسمت کردستانش هم حکومت اگر دخیل شو بعدم این پشت صحنه به اصطلاح نظام سلطه و دشمنان اسلام و اونایی که در صدد تضعیف و تضعیف کشورهای اسلامی تو ظاهرا کشورهای اسلامی و صورت به اصطلاح واحد دولت واحد چیز میشه اداره میشه و این مسئله برای تقویت کشورهای اسلامی دفتر ارائه شدن فدرال و اجرایی کردن این تر نه مشکل مردم حل میکنه نه با حاکمیت این کشور کمک میکنه بلکه هم استقلال کشور زیر سوال میبره هم زمینی نزاع و تشنج و درگیری و اساسیت و حتی در نهایتش این زمینی تجزیه و جدا شدن قسمت از کشور دو قطبی شدن و دو جریان شدن و دیگه مسائل به دنبال داره از او خاطری به صلاح افغانستان نیه این مسئله.
و به عنوان آخرین سوال، برخی مقامات آمریکایی هم صحبت از تجزیه افغانستان کردند. شما اشاره کردین که قدرت‌ها به دنبال تجزیه افغانستان هستند. فکر میکنین علت چی هست؟ چرا اونا به دنبال همچین مسئله هستند؟
ببین جناب حسین عزیز، الان نه تنها در صدد تجزیه افغانستان، بلکه شما اگر توی دو دهه به سر یک استراتژی نظام سلطنت که در راستش آمریکا و انگلیسه و خصوصا پشت صحنه کاملا سیونیستای مسئله به شدت دنبال میکنه، هزینه میکنه برای یک ساختار و اون ساختار درونی به اصطلاح داخلی کشورهای اسلامی یک دوا ایجاد تنش و مسائل قومی دامن میزنن، مسائل نژادی دامن میزنن و به می بانی که مثلا این به این قوم تظلم شده به اصطلاح به خیر عدالت اینا تمامش مسئله. این حالا شما مسئله سوریه دیدین دیگه، سوریه میخواستن امیت کنن، مسئله لبنان شما ببینید، لیبی الان شما ببینید به چی سرنوشت دوچار شده، کاملا الان راجع به افغانستان دروغ میگه امریکا. امیدی یعنی امریکا به این ویسلا نمیخواه افغانستان با تر فدرالی شدن و این افغانستان مشکل شل شده، نه او میفهمه که با این تر مثلا نه تنها مشکل افغانستان حل میشه بلکه مشکل افغانستان چند برابر به مشکلاتش افزوده میشه. و
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سیر و سلامت.
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران. به نام خدای بخشنده و مهربان، سلام همراهان گرامی. در این قسمت از مجموعه برنامه سیر و سلامت نیز قصد داریم همچون برنامه‌های گذشته به معرفی مکان‌های گردشگری درمانی طبیعی که در ولایت اردبیل واقع شدند بپردازیم. از ویژگی‌های طبیعی ولایت اردبیل وجود چشمه‌های آب گرم و آب معدنی متعدد هست که خواص درمانی این مناطق برای گردشگرانی که برای درمان سفر می‌کنند جالب توجه است. در برنامه گذشته با برخی از چشمه‌های آب گرم و معدنی که در شهرستان مشکین شهر ولایت اردبیل واقع شدند آشنا شدیم. در این برنامه قصد داریم شما عزیزان را با سایر چشمه‌های آب گرم و معدنی این منطقه آشنا کنیم. با ما همراه باشید. قرار گرفتن کوهستان آتشفشانی سبلان در دامنه های ییلاقی موجب به وجود آمدن چشمه های معدنی بسیار زیادی در این منطقه شده است.
این چشمه ها در نقاط مختلف سر از خاک بیرون زدن و آبی گرم و معدنی سرشار از خواص مفید را تشکیل دادند. در گذشته عشایر و ییلاق نشینان منطقه با تشکیل استخرهای محلی کوچک همواره از چشمه های معدنی دامنه سبلان با عنوان آب گرم برای استحمام و البته درمان امراض استفاده می کردند. با گذشت زمان این چشمه ها کارایی خود را بیشتر و بهتر نشان داده و استخرها مجهزتر و بروزتر گشتند، به طوری که امروز منطقه توریستی مشکین شهر بالغ بر 11 مجتمع مدرن و سنتی آب گرم دارد. نمونه یه گردشگری مویل با دارا بودن 3 مجتمع آب درمانی مدرن ملک سوی، شفا و یل سوی و 1 مجتمع سنتی مویل سوی سهم بالایی را در جذب گردشگری طبیعت درمانی دارا می باشد. در منطقه نمونه گردشگری قینرج مویل بیش از 9 چشمه آب گرم معدنی کاملا طبیعی وجود دارد. مجتمع سلامت، تندرستی و آب درمانی ملک سوی که در روستای نمونه گردشگری مویل احداث شده، در فاصله 14 کیلومتری مشکین شهر و در خروجی این روستا به طرف ایستگاه زمین گرمایی قرار دارد. آب این مجتمع از چشمه آب گرم معدنی بسیار محبوب منطقه یعنی ملک سوی واقع در دامنه سرسبز سبلان تأمین می شود. از خواص این آب می توان با درمان روماتیسم، دیسک کمر و گردن، درد مفاصل و استخوان، تسکین اعصاب و روان و نیز سفید کنندگی و شفافیت پوست اشاره کرد. مجتمع آب گرم ملک سوی با دارا بودن 5 هکتار محوطه مجهز به امکاناتی چون استخر آب گرم معدنی، استخر کودک، جکوزی، وانهای انفرادی، سونای خشک و بخار و استخر آب سرد می باشد. آب این مجتمع 100% طبیعی بوده و از محبوبیت خاصی بین اهالی منطقه برخوردار می باشد. مجتمع آب درمانی شفا که به عنوان سومین مجتمع مدرن در منطقه گردشگری مویل قینرج تأسیس شده با امکانات عالی در روستای نمونه گردشگری مویل در شهرستان مشکین شهر واقع شده است. آب این مجتمع ابتدا از چشمه آب گرم قطورسوی مویل تأمین می شد. اما اکنون از چشمه آب گرم معدنی آقسو که یکی از چشمه‌های زلال منطقه واقع در دامنه پربرکت سبلان است تأمین می شود. این آب برای درمان بیماری های پوستی، روماتیسم و ناراحتی های اعصاب و روان بسیار مفید است. مجتمع آب گرم شفا با دارا بودن 2 استخر مجزا برای خانم‌ها و آقایان مجهز به امکاناتی چون استخر آب گرم معدنی، استخر جوانان، استخر کودکان، استخر آب سرد، سونای خشک و بخار، تونل مه، اتاق ماساژ، پارکینگ و سوئیت‌های اقامتی مجهز می باشد. آب این مجتمع نیز معدنی و 100% طبیعی است. مجتمع آب درمانی مدرن آیقار قینرجه در نزدیکی آب گرم قینرجه در جنوب غربی شهرستان مشکین شهر ولایت اردبیل واقع شده. آب این مجتمع نیز همانند مجتمع قینرجه از چشمه آب معدنی قینرجه که به عنوان داغ‌ترین چشمه آب معدنی ایران به شمار می رود تأمین می شود. چشمه اسیدی قینرجه از نوع کلوروسودیک می باشد که با دمای 82 درجه و دبی 9 لیتر در ثانیه برای درمان لنفاتیسم، راشیتیسم و روماتیسم های مزمن سودمند است. این مجتمع آب گرم دارای دو استخر مجزا برای خانم ها و آقایان بوده و مجهز به امکاناتی چون استخر آب گرم معدنی، ماهی درمانی، آفتاب درمانی، وان‌های تک نفره، سونای خشک و بخار، جکوزی، استخر ورزشی، استخر خصوصی و اتاق ماساژ می باشد. مجتمع آب درمانی شابیل در 45 کیلومتری جنوب شرقی مشکین شهر و 25 کیلومتری شهر لاهرود قرار دارد. چشمه شابیل که در دامنه قله سبلان و در مسیر صعود به آن قرار دارد، دارای دمای 49 درجه سانتیگراد و دبی 5 لیتر در ثانیه می باشد. از آب این چشمه برای درمان بیماری های حرکتی، عصبی، درمان پادرد و کمردرد استفاده می شود. مجتمع آب گرم شابیل با دارا بودن دو استخر مجزا برای خانم ها و آقایان، مجهز به امکاناتی چون استخر آب گرم معدنی، استخر آب سرد، جکوزی، سونای خشک و بخار، اتاق ماساژ، پارکینگ، رستوران آلاچیق و سویت های اقامتی می باشد. استخر آب درمانی سنتی و کاملا طبیعی قطور سوی یکی از قدیمی ترین استخرهای آب گرم در 24 کیلومتری شهر لاهرود و در 45 کیلومتری مشکین شهر واقع شده است. آب گرم قطور سوی به علت داشتن گوگرد خالص خاصیت درمانی ویژه‌ای برای از بین بردن امراض مختلف و خصوص امراض پوستی را دارا می باشد. دمای چشمه آن 42 درجه سانتیگراد و دبی آن 13 لیتر در ثانیه است. البته به علت وجود گوگرد زیاد در آب قطور سوی توصیه می شود از استنشاق مستقیم گاز آن خودداری شود. علت شهرت بسیار بالای قطور سوئی در درمان امراض، از سالهای بسیار دور این آب گرم همساله و در اکثر فصول سال به خصوص فصل گرم میزبان علاقمندان زیادی از منطقه سراسر ایران و حتی جهان می باشد. دهکده سنتی که آب گرم در آن قرار دارد، دارای هتل، رستوران، مهمانسرا، قهوه‌خانه، نانوایی و فروشگاهی جهت تأمین اقلام مورد نیاز مهمانان می باشد. این آب گرم فاصله بسیار کمی با مجتمع آب درمانی شابیل داشته و با وجود سربالایی ها و سراشیبی های کوهستانی، جاده این آب گرم بسیار هموار و قابل تردد برای انواع وسیله نقلیه می باشد. امکانات این آب درمانی محدود و تنها شامل یک استخر سنتی می باشد که به طور نوبتی برای آقایان و بانوان مورد استفاده قرار می گیرد. سوئی جایی متفاوت برای سفر است، چرا که علاوه بر آب و هوا و طبیعت بکر و دیدن عشایر می توانید از مجموعه آب درمانی قطور سوئی بهره مند شوید. چشمه کملاه و گاز ناشی از آن تا حدی است که نمی توان برای آن سقفی گذاشت و همین امر باعث شده تا مسافران وقتی در آب چشمه قرار دارند از همانجا شاهد قله برف گرفته سبلان باشند. قطور سوئی جزو پرآبترین چشمه های گرم منطقه شمال غرب کشور ایران محسوب می شود و همین خاطر اهالی بخشی از آب را به درون رودخانه می ریزند. در واقع از آنجایی که این آب در ردیف آبهای معدنی سولفاته کلیسیک و گوگرد خیلی گرم است، آثار آن باعث شده سنگهای درون رودخانه سفید شوند. البته دمای 40 درجه ای آب چشمه یک تأثیر زیبا را نیز بر روی رودخانه گذاشته. آنجایی که سپید دم و شب هنگام وقتی مسافران به رودخانه ای که از میان روستا می گذرد نگاه می کنند، شاهد بخاری هستند که از روی رودخانه بلند می شود. منظره ای بی بدیل که نمونه آن را در کمتر جایی می توان دید. مجاورت با عشایر و زندگی کوچ‌نشینی باعث شده غذاهای محلی قطورسوئی به ویژه کباب و آش دوغ خیلی خواهان پیدا کند. مسافران سال هاست که ترجیح می دهند در مدت زمانی که در روستا اقامت دارند از گوشت گوسفندانی کباب بپزند که در دامنه سبلان دائم در حال چریدن هستند. آش دوغ یکی دیگر از غذاهای محلی است، غذایی که ترکیبات آن شامل دوغ محلی، نخود، سیر، برنج و سبزی‌های کوهی است. آش فروشی‌ها به همراه سایر مغازه‌ها به صورت 24 ساعته در حال سرویس دهی به مسافران هستند. پس اگر نیمه شب گرسنه از خواب بیدار شدید، مطمئن باشید تمامی مغازه‌ها باز بوده و اولین کبابی در فاصله 20 تا 30 متری شماست. دوستان، گوسفندانی که در ارتفاعات سبلان میچرخند شیر مرغوبی دارند که این فراورده نه برای مالک بلکه به عنوان دستمزد به چوپانان میرسد. به همین خاطر برای پیدا کردن قیماق اصل لازم است که به چادرهای عشایر اطراف سر بزنید. به گفته اهالی قیماق قطورسوئی از لحاظ کیفیت جزو مرغوب ترین قیماق های شمال غرب کشور ایران محسوب می شود و شاید همین امر باعث شده تا غروب ها پس از بازگشت گوسفندان از چراگاه مسافران برای خرید قیماق راهی سیاه چادرها شوند. دوستان عزیز، از همراهیتان سپاسگزاریم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا برنامه دیگر که سایر چشمه های آب گرم و آب معدنی ولایت اردبیل را بررسی خواهیم کرد، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تغییرات اقلیمی و زیان‌های وارده به افغانستان و از سرگیری اعزام زائران افغانستانی